ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت میشنوید که دیدبان حقوق بشر در رابطه با کشتارهای بدون محاکمه در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آخرین معلومات از مذاکرات دوحه بین هیئت‌های حکومت طالبان آمریکا که امروز به پایان می‌رسد. شماری از زنان برای تامین حقوق زنان در کابل اعتراض کردند. سازمان صحت جهان از گسترش نو جهش یافته ویروس کرونا هشدار می‌دهد. لیونل میسی جایزه توپ طلایی فوتبال را به دست آورد و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان متهم شدند که ده‌ها عضو نیروهای امنیتی افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. طالبان از دستگیری دو عضو مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ننگرهار خبر دادند و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی میگوید که بر یک مکان مخفی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله هوایی کرده. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. این سازمان امروز در گزارش گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن این اقدام را انجام دادند. دیدبان حقوق بشر گفته که قتل یا ناپدید شدن 47 عضو پیشین نیروهای امنیت ملی افغانستان را مستندسازی کرده. به گفته این سازمان، این افراد در میان 15 آگست و 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا از سوی طالبان بازداشت شده بودند. دیدبان حقوق بشر گفته که معلومات موثق در مورد قتل بیش از 100 پرسنل نظامی، پلیس، اعضای اداره استخبارات و ملیشه ها از غزنی، هلمند، قندهار و قندوز گردآوری کرده. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. به گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان در پاسخ به یافته های این سازمان گفته است که عاملان بدرفتاری را برکنار کرده، اما هیچ معلومات در مورد اثبات این ادعایش ارائه نکرده. تلاش کردیم نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را در این مورد بپرسیم، اما آقای مجاهد تا هنوز در این باره تبصره نکرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات امنیتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از دستگیری دو عضو مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این ولایت خبر دادند. محمد طاهر مبارز، آمر امنیت جلال آباد، به خبرنگاران در محل گفته که این افراد دیشب در منطقه زنگویی واقع در ناحیه اول این شهر دستگیر شدند. به گفته او، سه عضو دیگر داعش به شمول یک زن پس از منفجر کردن مواد انفجاری بسته در بدنشان کشته شدند. مبارز افزوده که نیروهای ویژه طالبان حوالی ساعت 3 دیشب در این منطقه برای بازداشت عطار رحمان، مسئول قتل‌های هدفمند داعش، عملیات کردند و با مقاومت جنگجویان داعش روبرو شدند. به گفته او، در جریان 6 ساعت درگیری 2 تن به شمول عطار رحمان پس از زخم برداشتن دستگیر شدند. شاهدان عینی در خانه های اطراف محل رویداد گفتند که به آنان زیان مالی رسیده. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. لینا احمدی، یکی از برگزار کنندگان گردهمایی، گفت که شمار معترضان به 20 زن می رسید. شیبا رؤوفی، برگزار کننده دیگر این گردهمایی، برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
ما صدای خود امروز به خاطر بلند کردیم که وقتی میگن که معارف شروع است و درس ها ادامه داره، ما که در کابل هستیم ما این روزگار شایدش نیستیم. در کابل مکاتب دخترانه اصلا فقط 7 الی 12 فعلا مسدود است و مکتوبی هم آمده که ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش. و ما اعتراض ما به خاطر این بود که ما میخواهیم ظرفیت تحصیلی شاگردا بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترها بلند بره.
مقامات حکومت طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف 7 می توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. استاد محمد اسحاق، نگارگر، نویسنده، شاعر و بدلشناس معروف افغانستان، در سن 82 سالگی بنابر بیماری کووید 19 درگذشت. اعضای خانواده استاد نگارگر در صفحات اجتماعی گفتند که او سه‌شنبه در شهر برمنگهم انگلستان درگذشت. استاد نگارگر در سال 1318 هجری شمسی در شهر میمنه به دنیا آمده بود و در رشته زبان و ادبیات در پوانزه علوم بشری و ادبیات پوانتون کابل تحصیل کرده بود. او پس از فراغت از پوانتون کابل اسیستان پروفسور شد و بعدش در پوانزه ادبیات و علوم بشری تدریس میکرد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید که بر یک مکان مخفی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله یبایی کرده. این را تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده. ائتلاف برهبری عربستان سعودی علیه شورشیان حوثی همدست با ایران در یمن میجنگد. در گزارش امروز آمده که این حمله بخشی از حملات یبایی است که در آن اهداف شورشیان حوثی در صنعا پایتخت یمن مورد تهاجم قرار گرفتند. رسانه متعلق به حوثی ها گزارش داده که سه حمله بر میدان هوایی شهر صنعا و حمله چهارمی بر یک پارک انجام شده. مقامات ایران تاکنون در این مورد تبصره نکردند. و لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلا شد. الکسیا پوتیاس از هسپانیا این جایزه را در بخش فوتبال زنان گرفت. این جایزه از سوی مجله فرانس فوتبال به بهترین فوتبالر سال داده می شود. مسی دیشب در تئاتر دو شاتل در شهر پاریس گفت که 2 سال پیش فکر کرده بود که برای آخرین بار توپ طلا نصیب شده. او افزود که پیروزی ماه جولای در کوپا امریکا در این زمینه نقش کلیدی داشته. او پیش از این در سالهای 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و 2019 توپهای طلا را نیز به دست آورده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارشی که امروز از سوی این نهاد نشر شد، آمده است که این نیروها مربوط به اردو، پلیس، کارمندان استخبارات و نیروهای محلی میشود. طالبان که پس از سقوط کابل به دستشان عفو عمومی اعلان کرده بودند، این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارشی که امروز از سوی نهاد مستقر در نیویورک نشر شد، از کشتن و ناپدید کردن 47 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان 15 اگست تا 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند خبر داده شده. دیدبان حقوق بشر میگوید که گزارش‌های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندز از سوی طالبان کشته شدند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان عفو عمومی برای همه اعلام کردند. اما پاتریشا گاسمن، رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفت که طالبان در برابر حفاظت مردم و نیروهای پیشین امنیتی مسئولیت دارند.
The Taliban leadership رهبری طالبان به عفو عمومی برای تمامی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین وعده داده بود، اما این دستور جلو قماندانان محلی برای اعدام شتاب زده و ناپدید کردن اجباری شماری از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلو چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که آنان افراد را که مسئول بدرفتاری بودند برکنار کردند، اما در ادامه آمده که طالبان برای اثبات این ادعایشان معلومات ندادند. طالبان بعد درخواست رادیو آزادی برای تبصره در مورد این گزارش تا هنوز پاسخ ندادند. هیومن رایتس واچ در گزارشش در مورد طالبان در افغانستان گفته که در باره کشتن و ناپدید کردن نیروهای پیشین افغان با 40 تن در 4 ولایت گفتگوی رو در رو داشته و با 27 تن دیگر از طریق تلفن صحبت کرده. با گفته این نهاد، افراد مصاحبه شونده شامل شاهدان، اقارب و دوستان قربانیان، مقامهای پیشین حکومت، خبرنگاران، کارمندان صحی و حتی شمار از افراد گروه طالبان بودند. پیش از این شمار از بانوان پلیس که در حکومت پیشین وظیفه داشتند به رادیو آزادی گفتند که خود را مسئول احساس نمی کنند و ارزگاه صدای خود را در برابر تهدیدها و خطرهایی که متوجهشان است بلند کردند. شمار از آنها همچنان گفتند که از امنیت جان خود و خانواده هایشان نگران هستند. وزارت داخلی حکومت طالبان نگرانی ها به ویژه در مورد زنان پلیس در رژیم پیشین را رد کرده است. سعید خوستی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که هیچ تهدید متوجه این زنان نیست و این که اگر تهدید شدند بعد طالبان بگویند. خوستی این اظهارات را مبهم و دور از حقیقت خوانده بود. اکنون پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر میگوید که نبود حسابدهی نیاز برای تحقیق موشگافخانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بیشتر می کند تا در نتیجه بر وضعیت نظارت شود، در مورد آن تحقیق صورت گیرد و گزارش دهی شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
امروز آخرین روز گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه است. هر دو طرف روز گذشته روی مسائل سیاسی، اقتصادی و بشری صحبت‌هایی داشتند و امروز نیز این صحبت‌ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و هیئت طالبان در دوحه برای دومین روز در جریان است. امروز آخرین روز این مذاکرات است. هر دو طرف فهرستی از اولویت‌های خود را دارند و میگویند که بر اساس آن بحث‌های مفصلی داشتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت روز گذشته هر دو طرف روی کمک‌های بشری، مشکلات اقتصادی و موضوعات سیاسی با هم گفتگو کردند. اولویت حکومت طالبان در بخش اقتصادی آزادسازی ذخایر مسدود شده بانکی افغانستان است و در بخش سیاسی به رسمیت شناختن حکومت آنان از مهمترین خواست‌های طالبان است. اما نمایندگان ایالات متحده با نمایندگان طرف مقابل به خاطر حفظ منافع ملیشان بر سر میز مذاکره نشستند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دوره مذاکرات نمایندگان ایالات متحده درباره اولویت‌های آمریکا در افغانستان گفتگو خواهند کرد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه تلفنی به رسانه‌ها گفت ایالات متحده به دنبال دستیابی به اولویت‌های خود در افغانستان است. به گفته او، مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان افغانش از اولویت‌هایی است که این کشور به آن متعهد است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که هدف این نشست‌ها دستیابی به منافع آمریکا در افغانستان از طریق گفتگوی باز با طالبان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با همراهی یک هیئت در 27 نوامبر وارد دوحه شد و انتظار می‌رود تا 15 روز در این کشور بماند. پیش از گفتگو با مقامات آمریکایی، هیئت طالبان دو روز با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. این گفتگوها روی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، حقوق بشر به ویژه فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای دختران و زنان، تشکیل دولت همه‌شمول و بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان متمرکز بود. امین خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئت به دوحه رفته است، روز گذشته گفت که دو طرف در مورد برخی نکات به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا نیز پس از گفتگو با هیئت طالبان در بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بر سر به رسم شناختن طالبان نبوده، بلکه در مورد تعامل عملیاتی آنها در راستای منافع اتحادیه اروپا و افغانها بوده است. اما هیچ یک از طرفین گزارش منفصلی از مذاکرات روان پشت درهای بسته منتشر نکردند. یکی از امیدهای اصلی مذاکرات جاری هیئت طالبان با نمایندگان ایالات متحده باز کردن درها بر روی نگرانی‌هایی است که می‌تواند فعالیت سیاسی ایالات متحده در افغانستان را تحریک کند. به نظر می‌رسد که طالبان هنوز هم دوستی ایالات متحده را برای بقای حکومت خود حیاتی می‌دانند. اخیراً عباس استانگزی معاون وزارت خارجه طالبان گفته است که امیدوارند ایالات متحده به زودی به افغانستان بازگردد و اگر این اتفاق بیفتد، اتحادیه اروپا آماده است تا نیم ساعت آینده دفاتر خود را در افغانستان باز کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازه را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنفیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. شماری از زنان افغان زیر نام حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان برای تامین حقوق زنان در کابل اعتراض کردند. وحیده امیری، یکی از برگزار کنندگان این گردهمایی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این اعتراض در برابر ارتقای دختران مکاتب بدون آموزش، باز نشدن مکاتب دختران و موانع در برابر کار و فعالیت زنان بود. این زنان در پایان اعتراضشان قطعنامه 12 ماده‌ای را نیز صادر کردند و خواهان حق دادن آموزش و تحصیل به دختران شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
اعتراض شماری از زنان و دانش آموزان دختر در برابر لیسه عالی مریم در خیرخانه کابل. این زنان و دانش آموز دختر که شمارشان اندک بیش از 20 تن است، زیر نام حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان، بروز سه شنبه در این اعتراضشان خواهان تامین حقوق زنان از راه گذر آموزش و پرورش و کار شدند. این اعتراض کنندگان همچنان میگویند که فارغ شدن دختران بدون آموزش از مکتبها ارتقای کاذب است. وحیده امیری، مسئول و برگزار کننده این اعتراض، در صحبت با رادیو آزادی گفت
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دخترها بود. ما چندین بار شده اعتراض کردیم به خاطر از اینکه لطفاً دروازه مکاتب باز بکنین و آموزش و پرورش سیاسی نسازید، آل به خاطر به ارتقای شاگردان. نه از شاگرد امتحان گرفته شده و نه شاگرد درس خوانده. با دخترها مصاحبه داشتیم که اونا میگفتن ما هیچ چیزی را یاد نگرفتیم، حداقل صنف 12 میگم من ضرورت دارم که باید درس بخونم، من چگونه باید یک ارتقای کاذب مرتکب شوم؟
پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آن دانش آموزان دختر که صنف 12 بودند بدون امتحان از مکتبها فارغ خواهند شد. این اعتراض کنندگان در حالی که شعارهایی را در دست داشتند از حکومت طالبان خواستند که دیگر در برابر زنان چالش نیافرینند و اجازه دهند زنان نیز برای آیندهشان کار کنند. آنان در پایان اعتراضشان قطعنامه 12 ماده ایران نیز خواندند که در آن روی حق مشارکت زنان افغانستان در تصمیم گیری ها برای معارف اسلامی و عصری، دادن حق مساوی به زنان در نهادهای دولتی و خصوصی با مردان، آغاز دروس صنف 7 تا 12 مکاتب و پانتون ها برای دختران در سراسر کشور تاکید شده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به خواست‌های این زنان معترض گفت که حکومت طالبان مخالف تعلیم و تحصیل دختران در کشور نیست.
امارت اسلامی در عرصه تعلیم خانم ها مانعی را ایجاد نکرده، به خانم ها طبق مکانیزمی که مطابق اصول اسلامی باشه اجازه تعلیم داده خواهد شد. ما آرزو داریم که یک قشر جوان تحصیل کرده داشته باشیم، تعلیم یافته داشته باشیم، چی در بخش خانم ها باشه چی مردها باشه، و یک نیازمندی مبرمی جامعه می باشه. آنها باید حوصله داشته باشند تا تمام خواهرایی که ادامه به تعلیم میدهند از لحاظ فیزیکی و روانی محفوظ و مسئول باشند، اجازه داده شود که این گونه یک ماحول به آنها فراهم شود.
آقای کریمی افزود که اکنون در برخی مناطق کشور مکتب‌های دخترانه بازند و آموزش‌هایشان جریان دارند و در جاهایی که چالش وجود دارد برای رفع آن تلاش ادامه دارند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بر آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه و لیسه و کار فعالیت زنان محدودیت وضع شدند، موضوعی که واکنش‌های جهانی را بدنبال داشته است و جامعه جهانی و سازمان ملل رعایت حقوق زنان را یکی از شرایط عادی سازی روابطشان با طالبان گفتند. با این حال در شماری از ولایت‌ها دانش آموزان دختر با آموزش‌هایشان در مکتب‌های متوسطه و لیسه ادامه می‌دهند و شماری از زنان آموزگار و کارمندان برخی از نهادهای دولتی دوباره به کارهایشان برگشتند.
نحمد الله.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان صحی جهان از گسترش نو جهش‌یافته جدید ویروس کرونا معروف به اومیکرون هشدار داده است. این سازمان ابراز نگرانی شدید کرده که بر اساس شواهد به دست آمده گسترش اومیکرون پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت. محل شیوع نو جدید ویروس کرونا آفریقای جنوبی دانسته شده، اما اکنون چندین کشور دیگر از ثبت موارد مثبت آن خبر دادند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
یک هفته از ثبت نخستین مورد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در جهان نگذشته، اما نگرانی ها به صورت روزافزون بیشتر شده است. سازمان صحی جهان بالاترین حد هشدار را اعلام کرده و گفته است که قدرت شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پیامدهای جدید و شدید به امراه خواهد داشت. این سازمان گفته که بر اساس شواهد ابتدایی این نوع ویروس می تواند در حد بالا سرایت کند و باعث ضعیف شدن مقاومت بدن انسان ها شود. در نتیجه زمینه انتقال از یک فرد به فرد دیگر بیشتر می شود. با آنکه تا اکنون هیچ مورد مرگ و میر در نتیجه نوع اومیکرون ویروس کرونا ثبت نشده، با آن هم ویروس از مرزهای آفریقای جنوبی بیرون شده و در چند کشور دیگر دیده شده است. برخی از دانشمندان پیش از این هشدار داده بودند که شاید افراد واکسین شده هم در برابر نوع جدید ویروس کرونا مسئول نباشند. در نشست روز دوشنبه مقام‌های سازمان صحی جهان در ژنو، دکتر تدروس اتهانوم گبریسیوس رئیس این سازمان علاوه بر هشدار از نوع جهش یافته ویروس کرونا، تطبیق واکسین در کشورهای جهان را غیر عادلانه خواند.
More than 80% of the world's vaccines have gone.
بیش از 80% واکسن جهان به 20 کشور بزرگ صنعتی جهان منتقل شده. کشورهای فقیر که بیشترشان در آفریقا هستند تا 0.6% واکسن را دریافت کردند. میدانیم که مسئولیت حکومت هاست تا مردمشان را محافظت کنند. این طبیعی است. اما مساوات در واکسن خیرات نیست، بلکه برای منافع بهتر هر کشور است.
Every country's best interests.
با گفته سلیم عبدالکریم، متخصص ویژه بیماری های عفونی در آفریقای جنوبی، پیش بینی می شود که این کشور با عنوان خاستگاه نوع اومیکرون ویروس کرونا در این هفته همروزه بیش از 10,000 مورد مثبت این ویروس را ثبت کند. با گفته شمار از متخصصان صحی، مبتلایان به نوع اومیکرون ویروس کرونا هم علائم خفیف دارند، اما گروه دیگر از دکتران هشدار می دهند که هنوز زود هست تا در مورد اومیکرون و نوعیت آن ابراز نظر کرد. از جانب دیگر شمار از کشورها محدودیت سفر به آفریقای جنوبی و شهروندان این کشور وضع کردند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که محدودیت بر سفر بازدید کننده ها از جنوب آفریقا برای ایالات متحده این فرصت را می دهد که واکسین را بر شهروندان بیشترش تطبیق کند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکنز، ویروس کرونا تا اکنون بیش از 262 میلیون تن را در جهان مبتلا کرده. از میان آنها بیش از 5 میلیون و 200 هزار تن جان باختند. با گزارش رسانه‌های آمریکایی تا اکنون نزدیک به 8 میلیارد دوز واکسن ویروس کرونا بر مردم تطبیق شده که بیش از نیمه از جمعیت جهان را در بر می‌گیرد.
الحمدلله د شوز حقوق خو امارات ورکړل، د شوز عفت خوندي کوي، عزت خوندي کوي، ابروی ور خوندي کړل.
سخنان رئیس الوزرای حکومت طالبان چقدر واقع بینانه است؟
لطفا دنیا از این اطلاع داشته باشه اینا اگر ما بیرون نشدیم ما رو با جبر مجبور کردن داخل خانه ساکت
بمونیم. چرا زنان همچنان اعتراض میکنند؟ در برنامه شکست سکوت این هفته به این موضوع میپردازیم. پنجشنبه 1.5 از رادیو آزادی.
دیشب پاریس میزبان یکی از بزرگترین مراسم اهدای جوایز ورزشی در جهان بود. مجله فرانس فوتبال بهترین های فوتبال امسال را معرفی کرد. لیونل میسی ستاره تیم پاریس سن ژرمن و رابرت لواندوفسکی مهاجم تیم بایر مونیخ آلمان نامزدهای اصلی دریافت توپ طلایی امسال بودند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
لیونل میسی برای هفتمین بار برنده توپ طلایی شد. این جایزه به بهترین فوتبالر سال از سوی مجله فرانس فوتبال داده می شود. میسی پس از دریافت توپ طلا دیشب در یک کنفرانس خبری گفت:
بله، این جایزه واقعا خاص است. به من این حس را می دهد که با تیم ملی ارجنتین دستاورد داشتم. واقعا یک سال خاص بود و مرا در مرحله جدید زندگیم کمک کرد.
لیونل میسی با 613 امتیاز از رابرت لواندوفسکی که 580 امتیاز داشت پیشی گرفت. سال گذشته که لواندوفسکی مستحق توپ طلایی شناخته می شد، اهدای این جایزه به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. اما میسی گفت امیدوار است لواندوفسکی سال آینده برنده شود.
خوب، در حقیقت لواندوفسکی سال خیلی خوبی داشت. او مهاجم برجسته و گلزن خارق‌العاده است. او بهترین گلزن فصل شد. شاید سال آینده برنده این جایزه توپ طلا شود، مخصوصا که در تیمی به این خوبی بازی میکند.
لیونل میسی امسال با تیم ملی ارجنتین برنده جام ملت‌های قاره آمریکا شد. او در آخرین فصلی که با بارسلونا بود در 48 بازی 38 گل زد. لواندوفسکی با 41 گل برای بایرن مونیخ برنده بوندسلیگا شد. طرفداران این ستاره پولندی و شماری از کارشناسان فوتبال با انتقاد بر فرانس فوتبال گفتند که توپ طلایی امسال باید به لواندوفسکی داده می شد. در بخش دختران توپ طلایی امسال به الکسیا پوتیاس داده شد. الکسیا عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا و تیم فوتبال بارسلونا است. برنده های جوایز فرانس فوتبال را سالانه خبرنگاران اختصاصی فوتبال از سراسر جهان انتخاب میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی، ما از مامورین متقاعد یا بازنشسته یکی از وزارتخانه ها هستیم. زمانی که طالبا آمد به کابل تشریف آوردن نوبت ما بود که فردا میرفتیم پول خود را حذف میکردیم، اما متاسفانه تا به الحال پول خود را اخ نکرده. هر روز ریاست متقاعدین می رویم میگه بعد از سیستم خراب است و پول نیست. تقریبا 10-15 روز ما ایجا میگذاره روز تا بگاه پس میم. یک سوال، اگر میتا طالبا همه میتر بگویه و اگر نمیتن هم بگه که ما نمیتیم، آیا ما در یک سال خاک خوردیم؟ نه دکان داره نه زمین داره. از یک طرف سرمای زمستان است، در 40 سال ما در اوج خدمت کردیم. من مامور متقاعد یکی از وزارت ها خانه ها هستم. ما خود یک امید خدا و میارزو داشتیم، 40 سال ما خدمت کردیم، امی معاش تقاعد ما را امی طالب ها اجرا نمیکنن یا چرا 3-4 ماه از نوبت طالب میگن که تقاوت ما را اجرا میکنن یا نمیکنن. و در دوران قبلی که یا تشریف آوردن از 20 سال پیش 6 ماه معاش مامورین هوانوردی یا وزارت ترانسپورت یک نفر به نام مدیر اداری یا تعیین کرده بود، امی 6 ماه معاش عموما مامورین نداد، امور کت خود بود. آیا او را میته یا نمیته؟
به خاطر اینمی تقاضی ها گفتیم که نمی آیه چیزا نمیشه این سوزن سال آمد این سوزن آمد تقریش تقاضی تا فیلا نیا تعیین نکرم این چیزا کم.
یک تن از معلمین ولایت بغلان مدت 3 ماه میشه که ما معاش دریافت نکردیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 شام است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. مقامات امنیتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از دستگیری 2 عضو مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این ولایت خبر دادند. گزارش شده که در انفجار بمب کنار جاده در کابل دست کم 5 غیر نظامی زخمی شدند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل امروز گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. استاد محمد اسحاق، نگارگر، نویسنده، شاعر و بیدلشناس معروف افغانستان، در سن 82 سالگی بنابر بیماری کووید 19 درگذشت. ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید که بر یک مکان مخفی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حمله هوایی کرده. و لیونل مسی برای 7 بار برنده توپ طلا شد. الکسیا پوتیاس از اسپانیا این جایزه را در بخش فوتبال زنان گرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد 2 برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه حقوق اساسی و بشری، یکی پی دیگر از رادیو آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های مویتای که با اشتراک بیشتر از 40 ورزشکار از ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب برای یک روز در ولایت بلخ راه اندازی شده بود، امروز پایان یافت. مسئولان بخش رسانه‌های ریاست تربیت بدنی در پیامی به رادیو آزادی می‌گویند که این مسابقات در کاتگوری سنی جوانان، نوجوانان و بزرگسالان و در وزن‌های مختلف برگزار شده بود. به گفته این نهاد، در نتیجه این رقابت‌ها بلخ مقام نخست، جوزجان مقام دوم و فاریاب به مقام سوم دست یافت. ریاست تربیت بدنی هدف از برگزاری این مسابقات را بالا بردن توانایی‌های ورزشکاران مویتای در ولایت‌های شمال می‌گویند. تیم فوتبال یمای شهید قهرمان لیگ فوتبال کابل شد. این مسابقات از 2 ماه پیش با اشتراک 14 تیم فوتبال در کابل در ورزشگاه غازی راه اندازی شده بود که پس از انجام 45 بازی امروز با قهرمانی تیم یمای شهید به پایان رسید. داد محمد ناوک، رئیس نشرات کمیته ملی المپیک، در خبری به رادیو آزادی گفت که در بازی نهایی تیم‌های یورش بگرامی و یمای شهید با نتیجه 2-2 رضایت دادند، اما در ضربات پنالتی تیم یمای شهید توانست تیم یورش بگرامی را با نتیجه 5-3 شکست دهد و جام قهرمانی را بردارد. گفتنی است در این رقابت‌ها تیم یورش بگرامی توانست نایب قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. هدف از برگزاری این لیگ رشد ورزش فوتبال در میان جوانان و بزرگسالان گفته شده است. و در خبرهای ورزشی جهان، لیون مسی ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین و باشگاه پاریس سن ژرمن برای 7 بار برنده توپ طلا شد. مسی 34 ساله همراه با تیم ملی آرژانتین قهرمان کوپای آمریکا شد. او در سال 2021 موفق شد 40 بار دروازه حریفان را باز کند، 28 گل برای بارسلونا، 4 گل برای پاریس سن ژرمن و 8 گل برای آرژانتین در کارنامه دارد. پس از مسی، راب رابرت لواندسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ و جورجینو بازیکن ایتالیایی چلسی در رده های بعدی فهرست مجله فرانس فوتبال قرار گرفتند. در خبر دیگر، الکسیا پوتیاس فوتبالر 27 ساله بارسلونا و تیم ملی فوتبال اسپانیا برنده توپ طلا در بخش زنان شد. پوتیاس در بازی های فصل پیشتر با 27 گل عنوان گلزنترین هفبک را از آن خود کرد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مین اوارد از امریکا گرفتیم.
بعد از این که حکومت افغانستان سقوط کرده و طالبان اعلان قدرت کردند، شماری از مردم کاروبار خود را از دست دادند که به همین ترتیب تعداد از نهادهای اروپایی، ادارات بین المللی و برخی کشورهای دیگر هشدار دادند که مردم افغانستان با خطر چالش‌های اقتصادی و بشری مواجه شدند. در این میان تعدادی از مردان با از دست دادن کاربار خود توانستن خود را از زیر فشارهای روانی اقتصادی بیرون کنند، اما برخی مردان دیگری که بیکار و خانه نشین شدند سبب بروز خشونت‌های خانوادگی گردیده و با همسرانشان بدرفتاری می‌کنند.
مرا میگره چپا میکنه بزن 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 هم خرچ خوراب نمیاره هم لطم میکنه خواهی گناه ما چی هستن؟
آیا روش و برخورد این مردان در خانواده ها میتواند مشکلاتشان رو حل نماید؟
یک چان چپات بزن وقتی که باز میزن و پسان خود آدم و شرمنده میشه.
با برمیان آمدن هر گونه تغییرات و تحولات در افغانستان، زنان بیشتر از دیگر اقشار با انواع مشکلات و ناملایمات مواجه میشوند. قسمی که دیده می شود در این اواخر با تغییر نظام سیاسی در افغانستان بیشتر مردان شغل و یا وظیفه خود را از دست داده و خانه نشین شدند و گفته می شود شماری از این مردانی که از بیکاری و بیروزگاری به تنگ آمده دست به جنگ و دوا زده و حتی از خشونت و لطکوب در مقابل همسرانشان کار می گیرند. به گفته برخی از زنان از یک طرف غریبی و ناداری و از سوی هم خشونت و بدرفتاری شوهرانشان آنها را با مشکلات روحی و روانی دچار ساخته است. زرلش باشنده قلعه زمانخان کابل می گوید شوهرش که حالا خانه نشین شده و نمی تواند عاید به دست بیاورد گاهی بر اطفال و اکثراً بر وی فریاد زده و او را مورد لطکوب قرار می دهد. وای از جنگ و دوایی که همه روزه در خانواده‌اش جریان دارد قصه کرده میگوید.
شوهرم که از تر خلق تنگی بانه پالی میکنه گای اشتکه بزن بیرون میره زود میای پس در خانه مرا لد که بخاطر که کار نیسته بار نیسته ای کرای خانه دادنی هستیم سابق بود یک ذر از این سس پیدا میشتاله هیچ نیسته چیزی مرا میگره چپا میکنه بزن ما چطو کنم دیگه هم خرچ خوراب نمیاره هم لد میکنه خواهی گناه ما چی هسته بیخی یک تکه در مرگ خود راضی هستم به خدای نه اگه از خاطر از اشتکا نباشه از این گشنگی از این دنیا کنه چی کنیم خدا مرگ
میگویند غم بیرون در خانه حل می شود اما غم خانه را کجا برد؟ واضح است که هرگاه یک مرد در خانواده خلق‌تنگی و یا زن و فرزندش را مورد لطکوب قرار دهد خودش هم در خانه راحت نبوده و دم خوش نمی زند. میرویس که یک کراچی دست فروشی در شهر کابل دارد میگوید به خاطر که مثل سابق عاید خوبی ندارد و وقتی به خانه میآید اعصابش خراب شده بر سر زن و اولادش چیغ بزند. او میافزاید خوب میداند که این کارش مناسب نیست اما با آن هم اکثرا نمیتواند اعصابش را کنترل کند.
از وقت کمی امارات آمده نه کار است نه بار است نه روزگار است، کل چیز در و در خاک بسر است، کلگی صفر شده، کار نمیافیم، روزگار خراب است. در خانم که میری گای اشتک مریض است، گای مهمان میه، گای ببینی بل برق میه، گای ببینی صاحب خانه پیدا میشه، ای زن و مرسات نقپق مجبور است دیگه خید دلخته در کجا خالی کنی دیگه. والا اصاب کنترول نمیشه دیگه کنترول نمیشه، یک گپ سخن پیدا میشه دیگه، وقتی که باز میزنم پسان خود آدم و شرمنده میشه.
با اینکه اکثر مردم میدونند که صرف خداوند به یک حالت است و بندگانش در حالت تغییر،
و زندگی پر از فراز و نشیب را تجربه می کنند که گفته می شود باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشده برعکس با آن مبارزه بکنند و اعضای خانواده خود را چی زن و یا فرزند برایشان روحیه و دلداری بدهند، نه اینکه آنان را توهین و یالت کوب بکنند. مسعوده باشنده شهر کابل در این باره:
ای خود دست اولادش و دست خانومش نیست که یادم بیکار شوه، چرا بالا از اونا خوشونت کنه، چرا وار لطکوب کنه، چرا امرو از وار جنگ کنه. ای ایچ رای خوب و گپ خوب نیست که قصد بیکاری خود از خانم خود بگیره یا بیچاره لطکوب کنه. خیلی که اگر کار دفتری خود از دست میته بره کار آزاد بکنه، به مرد ایچ کار کردن شرم نیست، عیب نیست. ای عیب است که خانم خود زن به محبت ضرورت میداشته باشه، هم خانمش هم اولاداش بگی وار لطکوب کو خلق تنگی کو. ای هیچ کار خوب نیست. بعض از خانم‌ها میگه مارتر از مپیسیت خود مقصد می خلق خانه را خراب نکنم. دیدیم به چشم خودم بسیاری از مردایی که به دوره طالبا آمد و بیکار شدن در خانه که میباشن کل روز یا خواب میکنن، امروی خانم خود در کارای خانه هم کاری نمیکنن، یا می که وقت بیدار میشن امروی خانم خود بگو مگو میکنن، جنگ میکنن. هیچ کار خوب درست نیست به نظر من. اما تو که گفته خود خداوند گفته و آشروهون بالمعروف، یعنی که خانمایتان به بهترین طریقش رویه کنه. این کار خوب نیست که تو به جایی که بیکار میشی به خانم دلداری بدی و بری دنبال یک کار دیگه بگردی که باید یک کار وظیفه دیگه ما پیدا میکنم، تو بری خانم تاملت کوب کنی.
این تنها مردان نیستند که در شرایط کنونی کار و یا وظیفه خود را از دست داده و از این سبب پریشان هستند. بسیاری زنان هم که قبلا در دفاتر مختلف کار میکردند فعلا بیکار شدند. پس این زنان کی را ملامت کرده و یا با کی جنگ جدال بکنند؟ مریم 35 ساله که در یکی از دفاتر خصوصی به حیث آشپز کار میکرد و حالا بیکار در خانه نشسته است گفت: شوهرش در یک دکان لباس فروشی قبلا کار میکرد، اما حالا بیکار شده و هر دو در خانه نشستند. اما به گفته وی آنان یک دیگر را ملامت و یا توهین و تحقیر نمی کنند، برعکس زندگیشان را به خوشی پیش میبرند.
ما خودم هم وظیفه رسمی داشتم، در یک جای آشپزی میکردم و شوهر ماما هم زندگی آرام داریم، نه جنگ است نه جنجال است. به خاطر ما درد داریم، میفهمیم که این تنها سر یک نفر نیست. در شرایط فعلی در افغانستان همین وضعیت آمده که مردم باید قناعت کنند، یک لقمه تر خشکی که پیدا میشه به مو قناعت کنند. به خاطر کمی جنگ جنجالی که بین زن شوهر میشه به خاطر این وضعیت این رایل نیست. اینا باید رایل بر خود بسنجن که اینا بین خود مشوره کنند که مشکلات اقتصادی خود از کدام را باید اینو حل کنند.
بنابر اظهارات علمای دینی افغانستان، هرگاه این مردان دین اسلام را به شکل حقیقی آن درک کرده و عملی نمایند، برای همسران خود حقوق بیشتر قائل شده و آنان را مورد احترام و شفقت قرار می دهند. دکتر نورالله کوثر، استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی گفت: بدون شک اسلام برای زیست با همی و زندگی خانوادگی فرمول عالی و سلامت دارد و برای هر مرد و زن در خانواده اصول خاص رفتاری تعیین کرده که باید هر مسلمان از آن پیروی نماید. دکتر کوثر افزود: خشونت در برابر زنان، آن هم در مواردی که آنان ملامت نباشند، گناه شمرده می شود. و علاوه کرده می گوید:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. به سبب از این قیمومیت مرد ثابت است، ولی قیمومیت به معنای زن ستیزی نیست و این به معنای بردهداری هم نیست که به عنوان کنیز و برده با خانم خود رفتار کنه، بلکه خانم امانت الهی است به نزد مرد که مرد به وجه نیکو به وجه معروف با ایشان تعامل کنه. یعنی برای مرد شرعا اجازه نیست که بیای ظلم و ستم کنه در خانواده با بهانه از این که من سرم فشار است و مشکلات بیرونی. درست مشکلات آمده و مشکلات علسوی است، این مشکلاتی که آمده سر مرد آمده سر زن آمده و خدا این را حل میسازه، تا قیامت مشکل نمیمانه. اما نباید انسان بی‌حوصله باشه و انتقام جویی ها از دیگرا کنه و قسم برخورد کنه با خانم خود یا با هر عضو خانواده خود یا در بیرون یا با هر کسی دیگه که اونجا حقوق دیگرا تلف شوه و ظلم و ستم به بار بیاید.
آقای کوثر اضافه کرد: پیغمبر اسلام گفته که شما با خانواده ایتان تعامل نیک داشته باشید، زیرا این تعامل نیکو جلو همون خلایی را میگیرد که نبود آن سبب این گونه مشکلات در خانواده ها شده میتواند. از جانب دیگر عبدالجبار عابد، یک تن از جامعه شناسان افغان، میگوید: در زندگی مشترک زن و شوهری درک متقابل، آن هم در زمان تندیستی و ناداری، گام های موفقیت است. آقای عابد در ادامه سخنانش می افزاید.
چون این اوضای نابسامان اگر بگویم امو فضای خوش خانوادگی وقتی که از بین میره متلاشی میشه، این بالای روحی باقی اعضای خانواده خیلی ها تاثیر منفی داره. اول خواه از لحاظ ازی که به اصطلاح امو پرستیژ و اتوریتی که در خانواده باقی است از رئیس خانواده به اصطلاح ضعیف میشه. گذشته از او این از لحاظ روحی برای باقی اعضای خانواده تاثیرات منفی داره و ایتو میتونه که حتی باعث به این شبه که تعداد اعضای خانواده به اصطلاح طور متضرر شوند که بعضشان تصمیم بگیرن که به اصطلاح تا خانه را ترک کنن یا برن در بیرون ساعت ها را سپری کنن و این باعث به این میشه که به اصطلاح قوت و نیرویی که خانواده داره حتی در بیرون هم ضعیف شوه و این خودش به اصطلاح ضربه بسیار قوی است که بر پیکر خانواده کوبیده میشه.
این جامعه شناس گفت راه معقول حل این گونه مشکلات قناعت و جستجوی راه های بهتر دیگری در تفاهم با یک دیگر می باشد. و می گوید
خوبترین طرز عمل نزد مردان همی است که باید اول خوب فکر می کنم که حوصله‌مندی و برده‌باری باید داشته باشند. یعنی زیادتر از مشکلاتی که در جامعه پیش میشه یا در خانواده به میان میه به اصطلاح او را بتونن بگیرن نزد خود و وضع مشکلن تا فضای خانوادگیشان به اصطلاح متلاشی نشه سالم باقی بونه. مال خود بیرون کنن برنده بیرون بفروشن پیسه مال خود پیدا کنن و بیارن او را دست جمعی در یک فضای خوش خانوادگی او را صرف کنن. اگر سابق یک نان میخورن حالا یک نصف نان خود میخورن به اصطلاح نصف نان راحت جان گفتی خودشان حتی کارهای شاقه میکنن اگر بتونن از این طریق به اصطلاح نفقه کنن.
در این برنامه روی این گونه موضوعات مهم بحث صورت میگیرد. هرگاه شما میخواستید روی کدام موضوع مورد نظر شما بحث صورت میگیرد با آدرس رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-2211-24-601. و حال این برنامه زن و زندگی را خاتمه میدهیم. تا بعد اوقات خوش داشته باشید.
اساسی و بشری.
شنوندای عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسان ها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع می‌گرداند و حقوق و عجایب را برای هر دو طرف به وجود می‌آورد که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق می‌کند و ازدواج زمانی به عنوان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع است که دارای ارکان باشد که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون‌پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع امو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق مهرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سلسله شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف که به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود میآید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سلا آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکنی مناسب را که در خور شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را به سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق با این ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق با این در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دومی طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاق هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره و تا سه مرتبه. البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد یا شوهر، که اونجا طلاق به طلاق با این تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با همدیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از همدیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن در واقع، اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف بر رضایت هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از همدیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از اون مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و مورد دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن در قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هست، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هست و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نائب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با اثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره یا مثلا دوچار مریضی سبول علاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا با حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شریعت پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح، سلامت رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی، بوی تو بیاور دو پیام رسانی.
خودم از عشق و سلامت نرسانی یا سو خودم از عشق و سلامت نرسانی